أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون رسید به تفسیره که توضیح دادن که یک سری ویژگی هایی در انسان هست که عبارت بودن از تصور معانی مجرده از مواد، دوم توسل به معرفت مجهولات عقلی از ناحیه معلومات و وسیله فکر و تربی، و سوم تصرف در امور جزئی و کلی. بعد به جمله آخری رسید که فرمود فاذا حصل الرأی الجزئی یتبع حکم القوة المروية قوة اخرى في افعالها البدنية من الحركات الاختيارية. یعنی وقتی نتیجه جزئی به انضمام کلی و جزئی پدید آمد، گفتید هازا عدلان کل و عدلان حسنان فهازا حسنان، به نتیجه جزئی دست یافتیم، اونگاه قوای دیگر تبعیت می کنن این حکم قوه مفکره را در افعال اختیاری بدنیه. خب این قوای دیگر که تبعیت می کنن حکم عقل را و حکم عقل نظری و قوه مرویه را، این قوا چه قوایی هستن؟ می فهمد اولاها الشوقیه الباعثه و اخیرتها الفاعله المحرکه للعضلات بالمباشره. اولین قوهی که دخالت می کند و تبعیت می کند این حکم قوه مرویه را در حرکات اختیاری بدنیه، عبارت از قوه شوقیه باعث کیاتو باشه، به دو قسم شهوت و غضب تقسیم شد. و آخرین قوهی که تبعیت می کند حکم قوه مرویه را، قوه فاعله محرکه عضلات هست که عضلات رو مباشرتا حرکت میده، که به دنبال این دیگه کار انجام میشه و دیگه بین کاری که انجام میشه و قوه محرکه عضلات فاصله وجود نداره. بعد میفهمن و کل هذه یستمد فی الابتدا من القوه المتصرفه فی الکلیات. تمام قوا از شوقیه گرفته تا قوه محرکه از قوه نظری کمک میگیرن. کل هازه یعنی تمام قوا، یستمد و فل ابتدا کمک میگیرن در ابتدا از قوه متصرفه فل کلیات. قوه متصرفه فل کلیات همون عقل نظری است. متصرفه در به چی هست؟ به اعطا متصرفه است. قوه متصرفه متصرفه در کلیات که تصرفش به اعطا قوانین است، یعنی کلیات است. کلیات قیاس است و کبریات قیاس است. خب استمداد میگیرد در چی؟ فی ما یروی، در فکری که میکند، در اون فکری که عقل نظری و قوه متصرفه دارد، قوای دیگر در فکر او کمک میگیرد. کما یستمد من التی بعدها فی صغریات القیاس و نتیجه جزئیه. همچنان که قوا کمک میگیرن از اون چیزایی که بعد از قوه متصرف است، در صغریات قیاس به نتیجه جزئیات. یعنی هم قوایی مثل شوقیه و محرکه عضلات از قوه نظری و عقل نظری در کلیات کمک میگیره، هم از بعد از این مرحله قوه متصرف یعنی در صغریات قیاس در نتیجه قیاس هم کمک میگیره. یعنی به عبارت دیگر قوه شوقیه و قوه محرکه عضلات هم محتاج به کلیات قیاس، هم محتاج به صغریات قیاس، هم محتاج نتیجه قیاس است. فل نفس فی ذاتها قوتان، پس برای نفس ذاتن بدون احتیاج به آلت، پس نه برای نفس فی ذاتها بدون احتیاج به آلت قوتون، دو تا قوه دارد، نظریتون و عملیتون کما تقدم. یه قوه نظریه دارد و یه قوه عملیه دارد. تلکه لصدق و الکذب، یعنی عقل نظری برای صدق و کذب است. یعنی کار عقل نظری این است که صدق و کذب ادراکات رو تأمین می کند. و حاضری یعنی کار عقل عملی للخیر و شر است، برای خیر، درک خیر و شر، چه چیزی خیر است چه چیزی شر. و هی للواجب و الممکن و الممتنع، کار عقل نظری برای تشخیص واجب و ممکن و ممتنع است، تشخیص میده چه چیزی واجبه چه چیزی ممکنه چه چیزی ممتنع. و حاضهی یعنی کار عقل عملی لجمیل و القبیه و المباح، برای تشخیص جمیل و قبیه و مباح. جمیل هم از مستحب و واجب، قبیه هم از حرام و مکروه، مباح هم که یعنی کار درک احکام خمسه به وسیله عقل عملی است. فلها شدتون و ضعفون فل فعلیات. فعلیات اینجا معنی اعم از فعل و ترک بگیرید. پس برای دو قوه نظری و عملی شدت و ضعف از در فعلیات، یعنی چه در انجام فعل چه در ترک فعل، برای این دو قوه شدت و ضعف است. البته وقتی میگه فعلیات شدت و ضعف در فعلیات است، خب اون چیزی که مربوط به فعلیات است عقل عملیه. لذا این فله ما گرچه به قوه نظری و عملی برمیگرده، ولی با یه ترتیبی عقل عملی و نظری رو جدا کرده. شدتون و ضعفون فل فعلیات مربوط به عقل عملیه، و رأیون و ظنون فل عقلیات مربوط به عقل نظری. یعنی عقل عملی در عملیات، در فعلیات شدت و ضعف دارد، عقل نظری هم در عقلیات یقین و ظن دارد، یعنی مراتب دارد. و العقل العملی یحتاج فی افعالی کلها الی البدن، عقل عملی در افعالش، در همه افعالش به بدن احتیاج داره. ها هنا یعنی در دنیا، تا زمانی که انسان در دنیا از عقل عملی او در دنیا و در کارهایش، در کارهای دنیویش محتاج به بدن است. الا نادرن، استثناءن بعضی کارها محتاج بدن نیست، که اصابت العین مثل چشم زدن من بعض نفوس شریره. بعضی که نفس شریری دارن، چشم زخم هستن، این نه همینطور نگاه میکنه چشم میزنه. عقل عملیش بدون ابزار بدنی یه دفعه طرف میبینه از اون بالا افتاد پایین، ببینه که هلش بده، این دیگه احتیاج بدن نداره. اینا نادره، ولی عمدتا عقل عملی در کاراش احتیاج بدن داره. و عمل افعال الخارق العاده من المتجردین الکامل فی مقام الاخرى، کارهای خارق العاده ای که موجودات مجرد کامل انجام میدن که نیازی به از خونه بدن ندارن، این در مقام اخرى، یعنی در عالم ملکوت رفتی به عالم دنیا نداره. و اما نظری، یعنی عقل نظری هم احتیاج به بدن داره. نگو عقل عملی احتیاج در افعال دنیویش احتیاج به بدن داره، میگه عقل نظری هم فلو حاجتون الی و الی العملی. عقل نظری هم برای اینکه کاری انجام بدهد، هم برای این عقل نظری احتیاج است به بدن، برای اینکه بتونه در واقع کاری انجام بدهد به بدن نیاز دارد، و به عقل عملی، و هر دو نیاز دارد، هم به بدن نیاز دارد و هم به عقل عملی نیاز دارد. ابتداءً یعنی برای انجام عمل نیاز داره هم به بدن هم به عقل عملی، ابتداء را، لا دائما، نه همیشه. یعنی گاهی خود عقل نظری میتونه به این مرحله از تکامل برسد که دیگه تصور اون هم منشأ تحققش بشه. ازا درباره اصحاب یمین، اصحاب شمال داریم که بعد توضیح میده، همین که تصور میکند میوه را، میوه تولید میشه دیگه، لازم نیست بره کاری انجام بده تا میوه را تولید کنه. یعنی نفس تصور و بکارگیری عقل نظری منشأ در واقع تحقق فعل است. ابتداءً عقل نظری به بدن و عقل عملی برای انجام عمل نیازمند است، همیشه نیاز نداره به بدن و عقل عملی، بل قد یکتفی به ذاتی هاهنا، بلکه گاهی خود ذاتاً کافی است هاهنا، یعنی در همین دنیا براش کفایت میکنه، خودش به تنهایی میتونه کارو انجام داد. که مفه نشأت الاخره، همونطوری که در نشأت الاخره نیازی به بدن ندارد، در دنیا هم اگر به کمال برسد، جز مقربین بشود، این مقربین در عقل نظری به ابزار بدنی دیگه نیازی ندارن، در کاراشون به بدن احتیاجی ندارن، اصلا علم و عملشون یه چیزی. حکمت مشرقیه بود دیروز خوندیم، ان نفس عند بلوغها الى کمال العقل و استغناها عن الحركات والافكار يسير قوتها واحده فيسير علمها عملا. علمش عین عمل است و عملها علم، عملش عین علم، چون علم و قدرت دیگه در او یکیه. می فرماید کما فی نشأت الاخره، که همینطور است، امکان الانسان من صرف العالی و المقربی. البته اگر انسان جز دسته انسان‌های عالیه و مقربین باشند در عالم آخرت و در عالم دنیا، این ویژگی رو دارد که میتواند بدون نیازمندی به بدن و عقل عملی کارشو انجام بده. بعد اینا رو دیگه توضیح میده، هم در برای اصحاب یمین هم اصحاب در واقع مقربین رو توضیح داد. حالا میخواد بگه اصحاب یمین و اصحاب شمال هم همین وضعیت رو دارن. و اما این کار من اصحاب یمین فمبدا افائیلی و تصوراتی العقل العملی و بی یکون سعادت و فالآخره لما سنبیه. میفرماید اگر از اصحاب یمین باشد، مبدا افائیل و تصورات اون انسان اصحاب یمین عقل عملی است. یعنی وقتی مطلب کلی رو با عقل نظری درک کرد، باید با دخالت عقل عملی در خارج میتونه کاری رو انجام بده. و بهی یکون و سعادت و فلاخر، اصلا به وسیله عقل عملی است که سعادتش در آخرت ظهور پیدا میکنه. یعنی هرچه عمل کرده است، همون تجلی و تجسمش است در آخرت، که بعدن هم توضیح داده میشه که ان الجنت و اشجارها و انهارها و حورها و قصورها و سایر الامثلات الاخرویه من بعثت من تصورات نفس جزئیه و شهوات و کماشی و الهی فی قول تعالی. جنت و درخت ها و نرها و حورها و قصورها و قصرها و سایر مثال اخروی که هست، همه از تصورات نفس جزئی نشد میگه. همین که تصور بکنه حور العین رو برای ظاهر میشه، اینطور نیست که دنبالش بگردی آقای یوسفی. همین که طلب بکند نصیبش میشه. ولکن فیا ما تدعو، اون چه بخواهید براتون هست در بهش. فیا ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، هرچه هوس کنید، هرچه چشمانتون لذت ببره، همونو براتون در بهشت هست. لذا اگر مثلا حورالعین زده یا بعضی میوه رو زده، این از باب مثال اینا هست، هر چه دلتون بخواد. اینا تصور نفس جزئیه کافی است که جنت و اشجار و انهار و حور و قصور رو عفو پیدا. و انکان من اهل شقاوه، اما که کسی از اهل شقاوت باشد، اصحاب شمال باشد، این عقل عملی به وسیله اون چه در دنیا کسب کرده و بهش تعلق داره، مبدا و منشأ عذابشه، منشأ چشیدن دردشه، منشأ فرو رفتن در آتش جهنم است. فالقیاس ها کذا فی کون العملی من شأن للتعذب بما یخرج و یکتسب بیده من حمیم و تسلیت جحیم. دیگه اصحاب شمال و اهل شقاوت هم همینطوره، قیاس رو همین شکلی از در بودن عملی، یعنی در عقل بودن عقل عملی، یعنی عقل عملیشون منشأ تعذب است. عقل عملی که حتی عقل عملی که در دنیا چیزی رو کسب کرده و بهش تعلق داشته، این منشأ عذابشون است. به ما یخرج و یکتسب بیده، یعنی به خاطر اون چه که ازشون صادر شده و کسب کردن و دستشون انجام دادن، همین منشأ عذابشون است. من حمیم و تسلیت جحیم، گرفتار آتش هستند و عذاب الهی هستند، این به خاطر عقل عملی است که کسب کرده. لذا اونجا تو تصور میکند نیش زدن مار رو، مار میاد نیشش میزنه. تا تصور آتش جهنم اصلا، چون عملش عمل زشت و قبیح گناه بوده، اصلا تصورهاش هم تصورات گناه هست و تصور گناه منشأ عذاب گناه هست. فجوهر النفس مستعدن لأن یستکمل غرب من استکمال، پس جوهر نفس استعداد دارد که یه نوع کمالی کمال یابد، یه نوع کمالی و یه تنور به ذاته ای و به ما هو فوق ذاته ای و تنور پیدا کند به ذاتش و هم به کمک ذاتش هم به کمک ما فوق ذاتش که موجودات مجرده باشد، هم به کمک ذاتش هم به کمک موجودات مجرده ای که باشد میتونه تنور پیدا کنه. البته یستکمل و یه تنور رو بالعقل نظری، واسه عقل نظری انسان تکامل پیدا میکنه. و ولئن یتحرز عن الافات و رهایی یابد از آفات و تجرد عن الظلمات، و تجرد پیدا از ظلمات بالعقل عملی انشاءالله، هم یستکمل بالعقل نظری، هم یتحرز عن الافات و تجرد عن الظلمات بالعقل عملی انشاءالله. یعنی با عقل نظری و عملی میتونه تکامل پیدا کنه و مرحله تجرد برسه. بعد میفرماید که ولکل منهما مراتب اربع، برای هر یک از این عقل نظری و عملی مراتب چهارگانه. اولی مرتبه هیولا رو ذکر میکنه، بعد این عقل هیولانی. اول مراتب عقل نظری است که عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستقر. بعد در اشراق 13 مراتب عقل عملی رو ذکر میکنه و تمام میشه وارد شاهد دوم میشه. الاشراق التاسع فی اولا مراتب العقل النظری، اولین مرتبه از مراتب عقل نظری چیست؟ میفهمد عقل حیولا و هیه ما یکون للنفس به حسب اصل الفطره حین استعداده ها لجمیع المعقولات لخلو با ان کل صورته. میگه وحیه یعنی اون مرتبه ایست که ما یکون للنفس برای نفس است به حسب اصل فطرت و ذاتش، که هنگام استعداد نفس مر جمیع معقولات را، که لخلو با ان کل صورته، وقتی که نفس از هر صورتی خالی باشه. صورت اینجا یعنی معقول، صورت معقول یعنی وقتی از هر صورت عقلی و معقولی خارج باشد اما استعداد جمعی معقولات داشته باشد، اینجا نفس تو این مرتبه بهش میگن نفسی است که عقل حیولانی دارد. و لهذا یقال لها العقل الحیولانی، به خاطر همین است که برای این مرتبه از مرتبه نفس عقل حیولانی گفته میشه. چرا؟ از لها فی هازل مرتبه وجود عقلی بالقوه، چون برای نفس در این مرتبه وجود عقلی بالقوه است، یعنی وجود عقل بالفعل نداره، وجود عقل بالقوه است. همونطوری که هیولای اولا وجود حسی بالقوه داره، هنوز صورت حسی پیدا نکرده، اینجا عقل هیولانی وجود عقلی بالقوه دارد، هیچ صورت معقولی رو نیافته است. کما ان للهیول الاولا وجود حسی بالقوه، همونطوری که برای هیولای اولا قبل از پذیرش هر صورتی ها وجود حسی بالقوه دارد، عقل هیولانی هم قبل از یافتن معقول و صورت معقول وجود عقلی بالقوه دارد. فجوهریت النفس فی اول الكون که جوهریت الهیولا ضعیفه شبیهه بالعرویه بل اضعف منها لانها قوه محوه. پس جوهریت نفس در اولین مرتبه وجودیش، نفس ناطقه رو داره میگه، فجوهریت النفس، پس جوهریت نفس ناطقه و نفس انسانی در اولین مرتبه وجودیش همچون جوهریت هیولا ضعیف است، شبیه به عرضیت است، بلکه اضعف از عرضیت است. چرا؟ بلکه عرضیت یه فعلیتی دارد، اما نفس ناطقه در مرتبه هیولانی قوه محض از آری از هر گونه فعلیت عقلانی است. ولی خود نفس فعلیتی داره، فعلیت عقلانی داره. به تعبیر دیگر این نفس انسانی حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه. در حکمت عرشیه اشکال میگیره، میگه بابا خودتون که میگه نفس عالمتون به ذاتها، عالمتون به قواها، علمن فطریان، نفس از علم فطری و علم ذاتی به خودش و قوای خودش برخورداره، اکتسابی به چطور شما میگه قوه محض است؟ حداقل خودش رو درک میکنه. ایشون میفرماید که ما الان درباره فطرت انسان بحث میکنیم در آغاز مرحله وجودیش، که یه قوه ای داره، استعدادی داره، یعنی استعداد درک خودش رو هم داره، فعلیت درک خود رو نداره. حکمتون عرشیه و لعلک تقول یه عالمتون به ذاتها و به قواها. اگر کسی یه اشکال بگیره که نفس عالمتون به ذاتها و به قواها، نفس علم به ذاتش و قواهی ذاتش داره، اونم علمن فطریه، یعنی علمن ذاتیه، یعنی چی؟ یعنی غیر مکتسبه، علم غیر اکتسابیه. فکیفه یکونو فی اصل الفطره قوتون محضه، پس چطور میگی نفس در اصل فطرتش قوه محضه؟ در اصل فطرتش فعلیتی دارد، فعلیتش علم به ذاتش هست، علم به قوایش هست. در جواب میفهمم فسمه، گوش کن، چه گوش کنیم؟ این مطلبه که ان فطرت الانسانه غیر فطرت الحیوان، هرچند انسان یه نوع حیوانی است اما فطرت انسان غیر از فطرت حیوان است، به وجه یه تفاوتی داره. تفاوتش اینه که فآخر فطرت الحیوان اول فطرت الانسان، آخرین مرتبه سرشت حیوانی اولین مرتبه سرشت انسان است. چرا؟ لاختلاف الفطره و النشاءات، من که فطرت ها و نشأه ها با هم متفاوته.
و کلامنا فی مبدع نشر الانسان به ما هو انسان، بحث ما در آغاز پیدایش انسان به ما هو انسان است. ای جوهر ناطق، بحث ما در آخرین در اولین مرتبه جوهر ناطق و نفس ناطق است که فلهو قوت و وجود یخصو، که برای این جوهر ناطق یه قوه وجودی است که مخصوص اوست و کمالیتون به حسبه، یک قوه کمالیهی دارد به حسبه او، ولی علمی ایزن قوتون و کمالیتون، برای علمش هم قوه و کمالی هست، یعنی قوه کمالیهی هست. شما قوتون کمالیه هست یا قوتون و کمالیه هست؟ عبارت شما چیه؟
قوتون
و کمالی هست. بله اینجا هم بله قوتون و کمالیتون حالا عب نداره. می فرماید که وقتی میگیم وجود او قوه وجود است و کمالی است مخصوص او، علمش هم قوه کمالیه و در واقع قوه و کمال خاصی است. فعلمه به ذاتی و بالاشیاء عین وجود ذاتی و وجود الاشیاء لذاته. علم جوهر ناطق به ذاتش و علم جوهر ناطق به اشیاء عین وجود ذاتش و عین وجود اشیاء برای ذاتش است. یعنی اگر علم به ذاتش پیدا کرد عین وجود ذاتشه، ولی وقتی علم به وجود اشیاء پیدا کرد عین وجود اشیاء برای ذاتشه. و فرض اینه این هنوز وجود ذات بالفعل پیدا نکرده، هنوز جوهر ناطق بالفعل نداره. وقتی جوهر ناطق بالفعل نداره پس علم به ذاتش هم بالفعل نداره. این نداره چون هنوز قوه ناطقه نداره. اما اگه منظور علم به همون نفس حیوانیش، بله این نفس حیوانی بالفعل داره، علم به نفس حیوانی هم داره، اشکالی بر ما نمیشه. اما اگه منظورتون اینه که این نفس حیوانی که هنوز به مرتبه ناطقه نرسیده است علم به نفس ناطقه داشته باشه، نه همچه علمی نداره. این علمش بالقوه است، چون وجود جوهر ناطقش بالقوه است. لأن وجوده وجود عقلی هم، برای که وجودش وجود عقلی است، وجود جوهر نفس وجود عقلی است. والحاصل این که للامر العقلی لا یکون الا امر عقلی، بلا امر عقلی نیست مگر امر عقلی. یعنی تا امر عقلی نباشد امر عقلی براش حاصل نمیشه. تا وجود نفس ناطق تعقب پیدا نکند علم وجود نفس ناطق هم تعقب پیدا نمی کنه. وقتی وجودش بالقوه شد معقولش هم بالقوه است. فمتا کان وجود او بالقوه کان معقولتون ایزن کان معقولتون ایزن بالقوه. وقتی وجودش بالقوه شد معقول او هم بالقوه است. فعلمه به ذاتی و به ما هو حاصل لذاتی فابتداء النشأ قوت و علم به ذات و بالغیر. پس علمش به ذاتش و به اون چه که برای ذاتش حاصل میشه در ابتداء نشأه نفس ناطقه، این قوه علم به ذات و بغیر است. و کلما کانت القوت العاقل اشد فعلیتا کانت معقولاتا اشد تحصلن. هر چقدر قوه عاقل فعلیتش بیشتر باشد معقولاتش هم تحصل معقولاتش هم بیشتر است و اقوا وجودن. و کلما کانت اضعف تجاهرن کانت فیه اضعف و اخفا. هر چقدر هم وجود قوه عاقل ضعیفتر باشد معقولاتش تحصل معقولاتش و وجود معقولاتش هم ضعیفتر است. و کما ان النفس ما دامت حاستن یکون مدرکاتها امورا محسوسا. اگر نفس مرتبه محسوس باشه حاسه باشد مدرکاتش محسوس است. و مادام متخیلتن او متوهمتن یکون و یه متخیلات او موهومات. وقتی نفس در مرتبه تخیل و توهم است ادراکاتش هم تخیلی و توهمی است. بس بستگی داره نفس در چه مرتبه است وجود باشد. صلی الله علیه و محمد.